سلام به شما. امروز میخوایم درباره یه چهره خیلی جالب توی موزیک ایران صحبت کنیم. اردن زابی پور.
آره، کسی که خب هم پیانیست و آهنگساز جاز هم مهندس صداست.
دقیقاً. یه مسیر خیلی خاصی هم داشته. یعنی از ساختن میکسرهای دستساز شروع کرده و رسیده به آلبوم‌های جاز و فیوژن و حتی ارکسترال.
بله.
ما هم اینجا یه مقاله‌ای داریم که این مسیر حرفه‌ای و خب دیدگاهاش رو بررسی کرده.
و هدفمون اینه که ببینیم چطور این مهارت‌های فنی، مهارت‌های دقیق مهندسی الکترونیک با یه نگاه عمیق هنری توی کارش ترکیب شده.
آره، این ترکیب خیلی مهمه.
فهمیدن کار انزابی پور به نظرم کلیدش همینه.
و داستان از همون اولش جذابه، چون اوایل کار مثل این که تجهیزات حرفه‌ای اصلا نبوده.
نبوده، آره.
مجبور شدن خودشون آستین بالا بزنن و نمیدونم میکسر بسازن، افکت بسازن. واقعا شگفت انگیزه. خب بیاید ببینیم این مسیر چجوری طی شده.
بریم.
اردا توی گیلان بزرگ شد، توی خانواده هنرمند. پدر نقاش، عمو شاعر، ولی خودش اولین نفر بود که رفت سراغ موسیقی. از بچگی هم انگار با موزیک کلاسیک آشنا بود، مثل بتوفن و اپرای کارمن.
درسته، ولی یه نقطه عطف خیلی مهم تو نوجوانیش اتفاق میافته. یه جمله ای از فرهاد پوررضا، خواننده شناخته شده گیلانی، میشنوه که میگه شما صرفاً مجری موسیقی نیستید، بلکه مفسر آن هستید.
آها، یعنی این جمله باعث شد دیگه فقط به مثلا درست اجرا کردن فکر نکنه؟
دقیقاً، یعنی فهمید نقش نوازنده خیلی فراتر از اجرای دقیق نوت هاست. باید اون حس و معنای پشت موسیقی رو بفهمه و منتقل کنه. این شد خب سنگ بنای نگاه هنریش به موسیقی.
خیلی جالبه. همزمان با این نگاه هنری، اون جنبه فنیش هم خیلی قوی بوده، نه؟ رفت دانشگاه تهران مهندسی الکترونیک خوند.
بله بله.
پایان نامش هم ساخته یه چیز اسپکتروم آنالایزر بود.
آره، یه دستگاهیه که فرکانس‌های صدا رو نشون میده.
عملاً یه پل بین اون علم الکترونیک و علاقش به خود صدا.
دقیقاً. و همین ترکیب علاقه به تکنیک و موسیقی بود که باعث شد تو دوران دانشجویی خب با گروهش سامر تو رشت وقتی میخواستن کار ضبط کنن
که امکاناتی هم نبوده اون موقع ها.
هیچی، یعنی خودشون دست به کار شدن. شما تصور کن تو اون دوره بدون دسترسی راحت به قطعه و نقشه، خودشون میکسر صدا ساختن، افکتایی مثل دیلی، فلنجر، فیز شیفتر
که اینا صدا رو خیلی تغییر میدن، بود میدن بهش.
آره، حتی مترونوم و تیونر گیتار ساختن.
عجب پشتکاری با امکانات اون زمان.
بله، و چالش ها بیشتر هم بود. ضبط ها روی نوارهای کاست تایپ 4 انجام میشد.
آها، اون نوارهای خیلی با کیفیت که پاک هم نمیشدن؟
دقیقاً، پاک نمیشدن. یعنی هر اجرا باید بی نقص و تو یه برداشت ضبط میشد.
وای، چه فشاری.
خیلی. حتی یه روش ابتدایی هم برای مالتی تراکینگ، یعنی ضبط لایه‌ای صداها، با دو تا ضبط صوت ابداع کردن. این محدودیت‌ها خب یه نظم و دقت فوق‌العاده‌ای به کارشون داد. باعث شد ارد عمیق‌تر بره تو بحث آکوستیک و فیزیک صدا.
این تجربیات فنی و این محدودیت‌ها خب چطور روی مسیر و هنریش اثر گذاشت؟
اینها در کنار اون جستجوی هنریش کم کم مسیرش رو برد به سمت جاز.
جاز؟ چرا جاز؟
چون به نظرش همون پیچیدگی و جدیت موسیقی کلاسیک رو داشت و همون فضای بی نهایت بداهه نوازی و بیان شخصی رو باز می کرد.
آها.
جالبه که برخلاف خیلی از همدوره‌ای‌هاش هیچ وقت خودش رو یه راکر نمی دونست. بیشتر دنبال اون ساختار و هارمونی پیچیده بود.
و نتیجه این مسیر سال 1385 شد اولین آلبومش ناگفته.
آره، ناگفته.
یه آلبوم جاز راک یا فیوژن بود دیگه، یعنی ترکیبی از جاز با عناصر راک که اون زمان تو ایران واقعا کم پیدا می شد.
خیلی کم. نوازندای خیلی خوبی هم توش بودن. ایمان جعفری پویان با ساکسوفون، آرش صبحانی با گیتار.
درسته.
بعد از ناگفته یه چند سالی آگاهانه از آهنگسازی فاصله گرفت. رفت سراغ مطالعه عمیق‌تر، سبک‌شناسی، فلسفه هنر، هارمونی.
یعنی از صرفاً ساختن موسیقی رفت به سمت فهمیدن عمیق‌تر اینکه اصلا موسیقی و صدا چی هستن.
دقیقاً. اینجا بود که برای خودش یه تفاوت اساسی گذاشت بین مهندسی صدا به معنی طراحی هنری صدا و اپراتوری صدا برداری که فقط کار فنی با دستگاه هاست.
یعنی فهمید مهندس صدا باید هویت صوتی اثر رو شکل بده نه فقط ضبطش کنه.
همینطوره. از اون به بعدم انگار پروژه هاش رو با همین دید انتخاب کرد. از مهارت های صدا برداریش به عنوان ابزاری استفاده کرد برای پیاده کردن ایده های موسیقایی خودش. تجربه کار با ارکستراها هم خیلی کمکش کرد به عنوان پرودوسر
یا تهیه کننده هنری که کل روند خلاقانه و فنی رو هدایت میکنه.
بله، و این نگاه هنری توی تحلیلش از موسیقی جاز تو ایرانم خودش رو نشون میده. یه نکته جالبی میگه، معتقد جاز ایرانی اصیل با درونی کردن ظرافت‌های موسیقی ایرانی شکل میگیره.
مثلا چی؟ چه ظرافتایی؟
مثلا تاکید خاصی که موسیقی ایرانی روی خط ملودی داره. میگه نباید فقط ملودی های محلی رو به صورت سطحی و تزئینی به ساختار جاز غربی اضافه کنیم. باید دنبال یه زبان شخصی و درونی شده باشیم.
که این نگاه حتما توی کاره اخیرش هم مشخصه. دو تا آلبوم اخیرش فرگشت که روی وکال جاز با صدای خواننده‌های زن تمرکز داره
و انگاشت که ادامه همون مسیر فیوژن هست با یه نگاه فلسفی تر
و مثل اینکه دو تا پروژه دیگه هم تو راه داره، یه آلبوم وکال دیگه و یه آلبوم کلاسیک ارکسترال.
درسته. و نکته پایانی مهم در موردش به نظرم رویکرد مستقلشه، آگاهانه از چیزی که خودش میگه کلونی‌های موسیقی، یعنی اون جمع‌های بسته هنری فاصله گرفته
برای اینکه استقلال فکری و هنریش حفظ بشه.
آره دقیقاً، تمرکزش روی خلق آثار استودیویی بلند مدته با کیفیت بالا. بر همین شاید آثارش خیلی پرسر و صدا و با تبلیغات زیاد منتشر نشن، اما با دقت و وسواس زیادی تولید و ارائه میشن، یه صدای ماندگار دارن.
خب فکر میکنم یه تصویر خوبی از مسیر اردن عذابی پور به دست آوردیم.
آره، سعی کردیم نشون بدیم چطور یه پل خاص زده بین دنیای فنی، مهندسی، الکترونیک و دنیای تفسیر هنری موسیقی. سفری که از ضرورت ساخت تجهیزات شروع شد و رسید به یه فلسفه شخصی در مورد ترکیب جاز و ظرافت‌های موسیقی ایرانی
با تمرکز بر کیفیت و عمق به جای هیاهو.
دقیقاً.
و برای شما شنوندگانم شاید جالب باشه که فکر کنید چطور میشه مهارت‌های فنی و تخصصی رو تو هر زمینه‌ای که هستید با یه بینش عمیق‌تر، حالا شاید هنری یا فلسفی، ترکیب کرد. چطور میشه به نتایج رسید که شاید در نگاه اول بدیهی نباشن. و یه سوالم برای فکر کردن بیشتر، انزابی پور روی درونی کردن عناصر فرهنگی تو هنرش تاکید داره، نه استفاده سطحی و تزئینی. شما این تفاوت بین ادغام عمیق و ترکیب سطحی رو کجاهای دیگه اطرافتون می‌بینید؟ مثلا تو معماری، سینما، ادبیات یا حتی تو فناوری و کسب و کار، کجای ترکیب واقعا اصیل و درونی شده شکل گرفته و کجا فقط شاهد یه تقلید ظاهری هستیم؟ سوال خوبیه برای فکر کردن.